بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمند. خب ما داستان دقوقی رو خوندیم و رسیدیم به بیت‌های 17 به بعد. بیت 18: آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، می کند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو به مو. دوستان، داستان یادتونه، مولانا داشت یه گروهی از اولیا رو معرفی میکرد که به مقام رضا رسیدن. اونها اهل دعا و شفاعت نیستن، اگرم دعا و شفاعت میکنن به خاطر اطاعت از فرمان خداونده. درباره این سه بیتی که الان با هم دیگه خوندیم، من سه تا نکته رو برای شما دوستان عزیزم عرض میکنم و فکر کنم وقت امروز ما رو همین سه نکته میگیره. خب اولین نکته که میخوام بگم درباره بیت 18 مسئله شفاعت، چون خیلی مسئله مهمی است و در دنیای تشیع مسئله شفاعت واقعا از مسائلی است که از جهات مختلف قابل بررسیه و آثار و عوارضش در زندگی ما خیلی فراوان دیده میشه، لازمه که چند دقیقه درباره شفاعت یه تأملی بکنیم. کلمه شفاعت و شفع به معنی جفته و جفت شدن و جفت کردن. تو سوره فجر داریم و شفع و الوتر. شفع یعنی جفت، وتر یعنی یگانه، یعنی تک. شفاعت یعنی ضمیمه کردن کسی به کسی دیگه، یعنی جفت کردن کسی با کسی دیگه. در مرکز معنایی کلمه شفاعت ضمیمه شدن و جفت شدن وجود داره. مسئله شفاعت و مشتقاتش و شکل‌های فعلیش در حدود 30 آیه از قرآن کریم مطرح شده. خود کلمه شفاعت 22 یا 23 بار با شکل‌های مختلف صرفیش در قرآن به کار رفته، ولی آیاتی در قرآن هستن که کلمه شفاعت در اونها نیست ولی موضوع شفاعت در اونها هست. گمان می‌کنم که دیگه اگه بخوایم خیلی گسترده در نظر بگیریم، تعداد آیات قرآن که درباره شفاعت صحبت می‌کنن به 30 مورد نمی‌رسن. بیشتر آیات قرآن درباره شفاعت راجع به شفاعت بت هاست، به خاطر اینکه اهالی مکه اعتقادشون این بود که بت ها میتونن بین انسان ها و خدا واسطه بشن و شفاعت کنن در درگاه خداوند، و قرآن با صراحت و با تأکید تمام این موضوع رو رد میکنه و میگه بت ها توانایی شفاعت کردن رو ندارن. در قرآن فرشتگان شفاعت میکنن، ولی منظور از شفاعت فرشتگان استغفار فرشتگانه، یعنی فرشتگان برای انسانهای مؤمن استغفار میکنن و این یک نوع شفاعت در نظر گرفته شده. نکته بعدی اینه که در قرآن کریم شفاعت بدون اجازه خدا اتفاق نمیفته، یعنی بارها در قرآن تأکید شده که شفاعت کردن حتما با اجازه خدا اتفاق میفته. یه نکته خیلی مهم اینه که در قرآن کریم شفاعت شخص برای شخص وجود نداره، یعنی این که یک انسانی بیاد برای یک انسان دیگه پیش کسی شفاعت کنه تا اون بزرگ از گناهان او در بگذره و او رو ببخشه. مثلا فرض کنید یک مورد درباره حضرت ابراهیم هست که ابراهیم استغفار میکنه برای پدرش و بعد در قرآن صریحا گفته میشه که استغفار تو پذیرفته نمیشه، یعنی ما به خاطر تو پدرت رو که آدم بدی هست نمیامرزیم، به خاطر ابراهیم با اون عظمت. یا در داستان یعقوب و یوسف داریم که وقتی برادران یوسف میفهمن که اشتباه کردن در حق یوسف، میان پیش یعقوب و یعقوب میگه سوف استغفر لکم، من برای شما استغفار خواهم کرد. در این حد در قرآن کریم راجع به شفاعت صحبت شده، اما به این معنی که بعدا توضیح میدم که کسی بره پیش خدا از گناهکاران شفاعت کنه و خداوند اون گناهکاران رو ببخشه، این در قرآن کریم ظاهرا نیست، اگرم باشه من پیدا نکردم. نهله ها و فرقه های مسلمان از منظر برخورد با مسئله شفاعت به چند گروه تقسیم میشن. وهابی ها به شکل افراطی منکر شفاعتن و هر گونه شفاعتی رو شرک میدونن. دقت میکنید، پیروان ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، اونها قائل به این نظریه هستن که هر گونه توسل به غیر خداوند شرکه و هیچ موجودی بین انسان و خداوند نمیتونه واسطه بشه و از خدا بخواد که خطای انسان رو ببخشه. تقریبا متشرعان اهل سنت هم به نظریه شفاعت اعتقاد چندانی ندارند. شیعیان مهمترین طرفداران شفاعت هستند و شاید مسئله شفاعت در بین هیچ گروهی از مسلمانان به اندازه شیعیان طرفدار پیدا نکرده، به دلایل خاص خودش که به نظرم یه جلسه بحث میخواد. صوفیان مسلمان هم چون به شیعیان نزدیکن، حتی اگر از اهل سنت باشن، غالبا شفاعت پیامبر و اولیاء خداوند رو پذیرفتن. درباره تعریف شفاعت من به دو نکته اشاره میکنم، یعنی دو تعریف رایج رو برای شما مطرح میکنم. یه تعریف خاص شفاعت اینه که شفاعت یعنی هدایت. دقت میکنید، در واقع شفاعت باطن هدایته، یا شاید هم هدایت باطن شفاعته. یعنی وقتی کسی شفیع میشه بین انسان و خدا، معناش اینه که هدایت از طریق او داره به انسان میرسه. بزرگانی مثل علامه طباطبایی و دیگران طرفدار این نظریه هستند. بنابراین اونها شفاعت رو به معنای این که کسی بین انسان و خدا واسطه بشه تا خدا گناهان انسان رو ببخشه در نظر نمیگیرن. به نظر اونها شفاعت یعنی این که ما از نور و هدایت و کرامت و بزرگواری یک انسان والا استفاده کنیم و خودمون رو به او نزدیک کنیم و از طریق او خودمون رو به خداوند نزدیک کنیم. خب این تعریف شاید حالا تا حدودی قابل پذیرش باشه، ولی اون تعریفی که بیشتر در فرهنگ شیعیان رایجه اینه که شفاعت یعنی این که کسی، اون کس یعنی پیامبر اسلام صلوات الله علیه و یا یکی از ائمه اهل بیت، بین انسان و خدا واسطه میشن، به ویژه در روز قیامت، و خداوند به خاطر اونها گناهان اون شخص رو میبخشه. در واقع در اینجا شخص واسطه میشه بین انسان و خدا، میانجی میشه بین انسان و خدا و باعث میشه که از طریق او خداوند خطای انسان رو ببخشه. بنابراین شفاعت باعث نجات انسان از گناه میشه و چون در قرآن تصریح شده که خدا گناهان کوچک رو میبخشه، طبیعتاً شفاعت به گناهان کبیره تعلق پیدا میکنه. یعنی وقتی که یک کسی واسطه میشه بین انسان و خدا، برای گناهان کوچک ریش گرو نمیذاره، برای گناهان بزرگ و جدی ریش گرو میذاره و خداوند از طریق شفاعت او گناهان بزرگ رو میبخشه. دوستان عزیزم، این نگاه تا جایی که من مطالعه کردم و تحقیق کردم هیچ تأیید قرآنی نداره. یعنی در قرآن حتی یک آیه هم شما نمیتونید پیدا بکنید که مثلا خداوند قصد داره کسی رو مجازات کنه در جهنم و بعد یک کسی دیگه میاد از خدا میخواد که اون رو ببخشه و خداوند به احترام اون شخص، اون شخص خطاکار رو میبخشه. این ظاهرا تأیید قرآنی نداره، یعنی من حداقل پیدا نکردم و بعضی از استادان هم که در این باره تحقیق کردن و کتاب نوشتن گفتن که این در واقع تعریف شفاعت که رایج‌ترین تعریف در بین ما شیعیانه، این تعریف هیچ گونه تأیید قرآنی پشت سرش نیست و بلکه آیات فراوان قرآن اینو رد میکنن. دقت میکنید، به خاطر اینکه اساس بر اینه که انسان تقوا داشته باشه، عمل صالح انجام بده، کار نیکو انجام بده و بعد مستحق در واقع تقرب به خداوند بشه. اگر قرار باشه شخص گناه کنه و بعد این گناهکاریش رو یک کسی دیگه بیاد واسطه بشه و باعث بخشش گناهکاری بشه، طبیعتاً خلاف تمام برنامه‌ای است که در قرآن کریم مشاهده می‌کنیم. من به نظرم این نگاه اولا تحت تأثیر مستقیم عهد عتیقه. دقت میکنید، از شما خواهش میکنم که حتما عهد عتیق و عهد جدید رو مطالعه کنید. اینو با اطمینان میتونم به شما بگم، اگر کتاب مقدس یعنی بایبل نبود، شاید دو سوم هنر و ادبیات جهان به وجود نمیومد. خواهش میکنم که حتما کتاب مقدس رو بگیرید و با دقت تمام بخونید. یه جاهایی هم ممکن اذیت شید، حالتون بد شه، ولی لطفاً بخونید. در تورات ده ها بار شما میبینید که خداوند میخواد بنی اسرائیل رو مجازات کنه. این حضرت موسی بیچاره میره اونجا، یک ساعت دو ساعت با خداوند چک و چونه میزنه، مجادله میکنه، بالاخره خدا رو متقاعد میکنه که این دفعه کوتاه بیاد. خدا کوتاه میاد، اونا رو میبخشه، ولی تهدیدای شدید میکنه که اگه یه بار دیگه این کار انجام بدید مجازات میرسه. دوباره بار بعدی یه کاری میکنن، خداوند دوباره عصبانی میشه و حضرت موسی باید بره ساعت ها با خدا مذاکراتی کنه، از این مذاکرات هسته‌ای خیلی وحشتناکتر، تا خداوند رو متقاعد کنه که دست از مجازات برداره. من گمان میکنم که واقعا تا حد زیادی شفاعتی که در بین ما وجود داره تحت تأثیر مستقیم عهد عتیق و اسرائیلیاتی که وارد فرهنگ اسلامی شدن. دوستان، حرفای من همه رو در حد نظر بدونید و قابل انتقاد. من فقط دارم طرح بحث میکنم بدون اینکه تخصص داشته باشم. واقعا از این مهمتر، من حدس خودم اینه و البته دیدم کسانی هم غیر از من این حدس رو گفتن، ولی من نظر شخصی خودم رو میگم. حدس من اینه که تئوری شفاعت دقیقاً از تطبیق نظام سیاسی جامعه بر نظام رابطه انسان و خدا درست شده. دقت میکنید؟ یعنی در یک جامعه‌ای که یک پادشاه بر اون بالا نشسته و این پادشاه غالباً قدرت مدیریت نداره، سواد و دانش نداره و توانایی تحقیق درباره مسائل مختلف رو نداره، این پادشاه احتمال خیلی زیاد داره که بیگناهان رو محکوم کنه به مجازات و اون وقت وزرا و افراد خیلی بزرگ میان برای که جلو ظلم‌ها و جورهای پادشاه رو بگیرن، میانجی میشن، شفاعت میکنن، نظر پادشاه رو درباره اون شخص عوض میکنن تا اینکه بتونن در واقع یک بیگناهی رو نجاتش بدن. این دقیقاً اومده و منطبق شده با تئوری رابطه انسان و خداوند. یعنی در اینجا نعوذ بالله خدا مثل یک حاکم جاهل در نظر گرفته میشه و ظالم که بدون اینکه تحقیق کافی انجام بده اشخاص رو محکوم میکنه به مجازات. اون وقت یک کسی دیگه به عنوان پیامبر یا امام باید بیاد و با خداوند گفتگو بکنه و واسطه بشه بین انسان و خدا تا خداوند گناه اون شخص رو ببخشه. این خیلی به نظر من حرف نادرستی است و به تعبیر بسیار دقیق کسروی، شادروان احمد کسروی، در یک نظام سالم و عادل شفاعت هیچ معنایی نداره. یعنی شما یک دادگاه صالح و عادل رو در نظر بگیرید، در این دادگاه درباره یک متهمی تحقیق میشه، با دلایل معلوم میشه و شواهد و مدارک که آیا این شخص محکومه یا محکوم نیست. خب اگر با شواهد و مدارک و دلایل متقن و قوی درباره او حکم بشه، دیگه شفاعت هیچ معنایی نداره و همونجور که کسروی میگه شفاعت فقط در یک دستگاه قضایی ظالم معنا پیدا میکنه. هر جا که ظلم و جور باشه در اونجا شفاعت معنا داره، ولی جایی که عدالت محض وجود داشته باشه در اونجا اصلا شفاعت به کلی بی‌معنیه. کسانی که میخوان برای در واقع دفاع از خودشون بحث شفاعت رو مطرح کنن، ناخواسته خداوند رو به ظلم و جور دارن متهم میکنن. گویا خداوند ظالمانه میخواد کسی رو به جهنم ببره و بعد حالا پیامبر یا یکی از اهل بیت باید بیاد و جلو این ظلم و جور خداوند رو بگیره. اگر اون شخص واقعا جهنمیه و خدا تشخیص داده که باید بره جهنم، خب باید بره جهنم. شفاعت چه معنایی داره؟ معنای شفاعت اینه که میخواد به خداوند بگه که تو اشتباه کردی، تشخیص دادی که این جهنمیه، به خاطر ما اون رو ببخش. ببینید خیلی عجیبه، در قرآن میگه که چند تا فرشته اومدن پیش ابراهیم، ابراهیم فکر کرد انسانن، برای اونها کباب درست کرد و خواست به اونها غذای خوشمزه بده. اونها گفتن که ما انسان نیستیم، ما فرشته ایم و کباب نمیتونیم بخوریم. و بعد به ابراهیم گفتن که ما اومدیم قوم لوط رو مجازات کنیم. خیلی عجیبه. لوط میدونید که از فامیل‌های حضرت ابراهیم بود و انسان بسیار خوبی بود. به محض اینکه ابراهیم فهمید فرشته‌ها میخوان قوم لوط رو مجازات کنن، خیلی عجیبه. قرآن میگه که ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط. ابراهیم شروع کرد مجادله کردن با ما درباره قوم لوط. خیلی عجیبه، یه انسانی به بزرگی ابراهیم مجادله میکنه با خداوند که عذاب قوم لوط رو برگردون. بعد خداوند میگه نه، باید اینها مجازات بشن، اینا آدمای فاسدین. بعد ابراهیم میگه آخه لوط هم توی اونا داره زندگی میکنه، من میترسم این شهر مجازات بشه و لوط هم بمیره. بعد خداوند به ابراهیم میگه که نحنو اعلم و بهی منک، ما از تو به او عالم تریم، چجوره تو میدونی لوط اونجاست؟ منی که خدا هستم نمیدونم لوط اونجاست. ایراد دوم مسئله شفاعت اینه که خداوند رو به جهل موصوف میکنه. یعنی گویا خداوند از اوضاع یک انسان خبر نداره، حالا یک پیامبری یا یک ولی خدایی باید بیاد به خدا یادآوری کنه که این آقا مثلا یا این خانم نباید مجازات بشه و بره بهشت یا مجازات نشه. بنابراین دو تا ایراد اصلیش، یکی اینه که خداوند رو به ظلم متهم میکنه و یکی هم این که خداوند رو به جهل متهم میکنه. مطلب بعدی اینه که این تئوری مهربان بودن خداوند رو هم زیر سوال میبره. گویا رحم پیامبر اسلام یا اهل بیت به مردم و مسلمان‌ها و شیعیان از رحم خدا به اونها بیشتره. خداوند دلش میخواد که اونا رو مجازات کنه، یعنی خداوند سنگدل و بیرحمه. اون وقت پیامبر نعوذ بالله کاسه از آشتاق‌تره، از خداوند بیشتر دلسوز ما مسلمان‌ها و ما شیعیانه و میاد اصرار میکنه و دل خداوند رو به رحم میاره. بنابراین هم رحمت خدا، هم علم خدا و هم عدالت خدا به نظر من با نظریه شفاعت زیر سوال میرن و حتما باید به این موضوع توجه کرد. و چهارم این که نظریه شفاعت مستلزم پذیرش تغییر در اراده خداونده، یعنی خدا میخواد کسی رو مجازات کنه، حالا یک کسی دیگه میاد واسطه میشه، جلو این مجازات رو میگیره، در واقع نظر خداوند رو تغییر میده. و این به نظرم واقعا با تمام مبانی خداشناسی اسلامی منافات داره. خداوند موجودی نیست که بشه نظرش رو عوض کرد یا بخواد تغییری در اراده و خواست او اتفاق بیفته. بنابراین ما باید خیلی مراقب این موضوع باشیم که به نام شفاعت خداوند رو در این میان له نکنیم و به ساحت مقدس خداوند بی احترامی نکنیم. نکته بعدی که میخوام به شما دوستان عزیزم عرض کنم اینه که در دنیای انسانی، در همون نظام شاهی که شاه میخواد کسی رو مجازات کنه و کسی دیگه میاد و مانع میشه، فراوان در تاریخ اتفاق افتاده که پادشاه میخواد کسی رو مجازات کنه، اونو برده زیر چوبه دار، در این موقع یه وزیری، یک بزرگی میاد ریشک رو میذاره و شفاعت میکنه، پادشاه نه تنها از اون میگذره بلکه او رو به مقامات عالی میرسونه. اینو بارها شما تو تاریخ میتونید ببینید، یعنی یه مجرم رفته تا آستانه کشته شدن به خاطر شفاعت یک انسان بزرگ، نه تنها بخشیده شده بلکه به مقامات بالای کشوری و لشکری هم منصوب شده. این چیزیست که به غلط در میان ما هم وجود داره، یعنی گمان میکنیم که خداوند گناهکاران رو به خاطر شفاعت پیامبر میبخشه و اونها رو در بالاترین درجات بهشت جا میده. این معناش چیه دوستان؟ این معناش بی اعتنایی به کوشش بشری، بی اعتنایی به مجاهدتهای انسانی، بی اعتنایی به نظام عمل و عکس العمل، بی اعتنایی به نظام کاشتن و درو کردن و در واقع بی اعتنایی به تمام قانونهای جامعه است. جامعه‌ای که به شفاعت اعتقاد داشته باشه، به تعبیر جناب آقای قلمداران، استاد قلمداران مرحوم، این جامعه به هیچ وجه اهل قانون نخواهد شد. و جناب آقای قلمداران به درستی میگه یک علت این همه قانون گریزی و قانون ستیزی در ایران اینه که ما به شفاعت اعتقاد داریم. ما به شفاعت اعتقاد داریم، بنابراین گمان میکنیم قوانین شریعت رو هم اگر اجرا نکنیم باز هم با شفاعت پیامبر ما میتونیم به بهشت بریم. و استاد قلمداران میگه وقتی جامعه میتونه قوانین شریعت رو با استناد به شفاعت کنار بگذاره، قوانین سیاسی و اجتماعی و مدنی دیگه در واقع تکلیفشون روشنه. بنابراین دوستان عزیزم، تئوری شفاعت اگر به این معنا باشه که ما هر خطا و گناهی که خواستیم میتونیم انجام بدیم، چون به پیامبر یا به اهل بیت ایمان داریم اونها از ما شفاعت خواهند کرد، این امر هم غیر عقلیه، هم غیر شرعیه و هم غیر انسانیه و کاملا امر نادرستی است. اینو باید ما به صورت کامل کنار بگذاریم. تفسیر نادرست از مسئله شفاعت به همین معنایی که برای شما عرض کردم، گذشته از این که در جامعه بیقانونی و هرج و مرج و قانون گریزی رو رواج میده، باعث انحطاط‌های فراوان هم میشه. مرحوم آقای مطهری توی اون طرحی که برای بررسی علل عقب‌ماندگی مسلمانان داده، اونجا بدخوانی مسئله شفاعت رو به عنوان یکی از 27 عامل عقب‌ماندگی مسلمانان یاد کرده و به نظر من کاملا درسته، ولی البته این در بین مسلمانان نیست. این قرائت افراطی از شفاعت در بین شیعیانه، نه در بین همه مسلمانان. ما شفاعت رو تا حدی در واقع مقامش رو پایین آوردیم که فراوان در همین روزا شما از تلویزیون و رادیو و محافل و منابر میشنوید که فلان کس تمام گناهان جهان رو انجام داد، چون هر روز صبح زیارت عاشورا میخوند به بهشت رفت بعد از مرگش دیدن. فلان کس شب و روز دزدی میکرد، چون گرد قدم زائران امام حسین بر بدن او نشسته بود خداوند اونو بخشید. اینا تو کتابای معتبر اومده دوستان عزیز، دقت میکنید؟ فلان کس هر گناهی که دلش میخواست انجام میداد، اما چون شبی 7 بار صلوات میفرستاد بر پیامبر، خداوند همه گناهان او رو بخشید. این نگاه در واقع یک نگاه تنبل پرور، مسئولیت ستیز، وظیفه گریز که میتونه تیشه بزنه به ریشه سعادت فردی و اجتماعی ما و به نظر من حتما ما باید اینو در واقع کنار بگذاریم. جامعه‌ای که پیشرفت در او با پارتی و واسطه ممکنه، در عالم دینی هم پیشرفت در او با شفاعت ممکنه. دقت میکنید؟ دقیقا این دوتا رو با همدیگه میتونید مقایسه بکنید. در یه جامعه هست که شما بدون هیچ شایستگی و استحقاقی، فقط با یه مقداری چاپلوسی و با یه مقداری واسطه میتونید برید به مناصب و مقامات بالا برسید، اون طرف نظیرش رو میتونید ببینید. در این جامعه شخص هیچ کار خوبی انجام نمیده، اما چون شانس آورده در یک جامعه شیعی به دنیا اومده، اهل بیت از او در واقع شفاعت خواهند کرد و او رستگار خواهد شد. این نگاه به نظر من دوستان واقعا نگاه نادرستی است و یکی از آسیب‌هاش هم اینه که کاملا ما رو نژاد پرست و ناسیونالیست و ما رو قوم‌گرا میکنه. یعنی ما که انتخاب نکردیم در ایران به دنیا بیایم، یا شیعه به دنیا بیایم، یا مسلمان به دنیا بیایم، حالا که شانس آوردیم و این اتفاقات افتادن، پس ما مجازیم هر کاری که می‌خوایم انجام بدیم. اون ژاپنی بیچاره که حالا تو اونجا به دنیا اومده، یا اون کانادایی، یا اون نمیدونم آلبانی، اون چه گناهی کرده که میخواد از شفاعت ائمه اهل بیت در واقع محروم بشه؟ اینها واقعا آرزو اندیشی هن. در قرآن کریم همین موضوع در ارتباط با مسیحیان و یهودیان اومده. اونها میگن که ما چند روز بیشتر به جهنم نمیریم و بعد بلافاصله ما رو به بهشت خواهند برد و اصلا بهشت مال ماست. قرآن میگه تلک امانیهم، این آرزوهای شماست. دوستان در روانشناسی بهش میگیم آرزو اندیشی. آرزو اندیشی که یکی از نشانه‌های خودشیفتگیه اینه: من آرزو دارم چنین باشد و چون آرزو دارم چنین باشد حتما چنین هست. در واقع آرزو اندیشی یعنی که ما آرزوهای خودمون رو به عنوان واقعیت‌های زندگی اجتماعی و زندگی بیرونی خودمون در نظر بگیریم. این شفاعتی که در بین ما وجود داره قطعاً یک نوع آرزو اندیشیه که واقعاً مبنایی نداره. بنابراین واجبه بر ما که این نگاه نادرست به شفاعت رو کنار بگذاریم. اگر هم می‌خوایم از بزرگان دینمون استفاده بکنیم، از محبت اونها، از هدایت اونها، از آموزش‌های اونها، از رشد و معنویت و حکمتی که در فرهنگ و تعالیم اونها وجود داره بهره‌مند بشیم. من به شخصه واقعا اعتقاد دارم که این شفاعت به این شکلی که در بین ما وجود داره یک عامل مهم انحطاط و عقب ماندگیه و حتما باید در واقع نقد بشه. بریم سراغ مولانا. مولانا تا جایی که من آمار گرفتم 40 بار از کلمات شفیع و شفاعت استفاده کرده. مجموعه این کلمات رو من در مثنوی بررسی کردم. تقریبا میتونم با اطمینان بگم که شفاعت در نظر مولانا بحث جدی نیست. یعنی او این رو به عنوان یکی از مهمترین مبانی فکری و عرفانی خودش در نظر نگرفته. 4 داستان در مثنوی وجود داره که در این داستانها بحث شفاعت به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته. یکی داستان پادشاه و عماد الملک که پادشاه میخواد یک کسی رو مجازات کنه، یکی از بزرگان به نام عماد الملک میاد و واسطه میشه و پادشاه اونو میبخشه در همین دنیا. دقت میکنید؟ ولی مولانا بحث رو جوری مطرح میکنه که کاملا معلومه که داره به بحث شفاعت پیامبر و اولیا توجه میکنه. دوم داستان امام علی و قاتلش، البته اصلا سند نداره، مولانا نمیدونم اینو از کجا آورده ولی هیچ سندی نداره. امام علی به قاتل خودش میگه که مقدر شده که تو منو بکشی و بعد او میاد میگه حالا که من قرار تو رو بکشم، تو بیا زودتر منو بکش تا این اتفاق به دست من نیفته. و علی ابن ابی طالب قبول نمیکنه، میگه نه، تقدیر الهی باید انجام بشه. خیلی داستان سخیفی است و حیف مولاناست که واقعا این داستان رو آورده در مثنوی مطرح کرده. در اونجا بعد علی ابن ابی طالب به قاتل خودش میگه تو منو بکش و بعد من از تو شفاعت خواهم کرد. اگرچه حرف او خیلی حرف والایی است که انسان میتونه دشمن خودش رو ببخشه، اما طرح بحث شفاعت در اینجا آموزه اخلاقی والای مولانا رو به نظر من خراب کرده. سوم داستان محمود و عیاض که جدیترین بحث‌های مولانا در بحث شفاعت توی این داستانه، که محمود غزنوی میخواد یه گروهی رو تنبیه کنه و عیاض میاد و مانع میشه. و چهارم هم داستان شیخی که فرزندانش میمردن و گریه نمیکرد و بعد خانواده از او میپرسن که ما به شفاعت تو امید داشتیم ولی معلوم میشه تو اصلا رحم و مروت نداری، برای بچهات هم که مردن گریه نمیکنی. و بعد او یه توضیحی میده. گاهی اوقات مولانا شفاعت رو، یعنی خیلی از اوقات، به معنی شفاعت در همین دنیا به کار میبره که کسی میخواد کسی رو تنبیه کنه و یه شخصی میاد واسطه میشه جلو اون تنبیه رو میگیره. گاهی اوقات مولانا شفاعت رو به معنای واسطه شدن انسان بین انسانهای دیگه و خدا در نظر میگیره، به این قصد که در همین دنیا به اونها یک منفعتی رو برسونه. بهترین جایی که این موضوع رو مطرح میکنه داستان حضرت عیسی و قومش است که میانجی شد بین مردم و خدا و خداوند برای اونها غذای آسمانی فرستاد. به این موضوع که پیامبر هم از گناهکاران شفاعت میکنه مولانا اشاره کرده، که من همونجوری که برای شما توضیح دادم با این نظریه موافق نیستم و طبیعتاً این شعرها رو هم قبول ندارم، ولی فقط برای که بدونید مولانا در این باره چی گفته برای شما آوردم. گفت پیغمبر که روز رستخیز کی گذارم مجرمان را اشک ریز، من شفیع عاصیان باشم به جان تا رهانم شان ز اشکنجه گران، عاصیان و اهل کبایر را به جهد وارهانم از عتاب نقض عهد، صالحان امتم خود فارغند از شفاعتهای من روز گزند، بلکه ایشان را شفاعتها بود گفتشان چون حکم نافذ می رود، هیچ واضر وزر غیری بر نداشت من نیم واضر خدایم بر فراشت. غیر از این نکته که به نظر میرسه از همون نظام شاهنشاهی خودمون گرفته شده که و نظام سیاسی و اجتماعی خودمون که قابل قبول نیست، مولانا درباره در واقع شفاعت دو سه تا نکته جالب داره که من این دو سه تا رو برای شما میگم و از این بحث در میگذریم. نکته اول اینه که به نظر مولانا شخص میتونه از نظر معنوی به جایی برسه که شفاعت رو شرک بدونه، یعنی اگر کسی بین او و خدا واسطه بشه و بخواد در واقع توسط او خداوند انسان رو ببخشه، شخص از این میانجیگری ناراحت بشه و این رو یک نوع در واقع بی‌اعتنایی به خودش و به خداوند تلقی کنه. به نظرم میرسه حرف درستی است. خشم کردن پادشاه بر ندیم و شفاعت کردن آن شفیع آن مغضوب علیه را و از پادشاه درخواستن و پادشاه شفاعت او قبول کردن، خب وقتی که شفاعت قبول میشه رنجیدن ندیم از شفیع که چرا شفاعت کردی، خیلی نکته مهمی است. به جای اینکه بره خوشحال بشه و بگه دست شما درد نکنه که از ما شفاعت کردید، میرنجه و میگه که تو نباید بین من و پادشاه مانع و حائل و واسطه میشدی. پادشاهی بر ندیمی خشم کرد، خواست تا از وی برآرد دود و گرد، کرد شه شمشیر بیرون از غلاف تا زند بر وی جزای آن خلاف، هیچ کس را زهره نه تا دم زند یا شفیعی بر شفاعت برتند، جز عماد الملک نامی در خواص در شفاعت مصطفی وارانه خواست، برجهید و زود در سجده فتاد در زمان شه تیغ قهر از کف نهاد. ببینید میخواست اونو بکشه، بلافاصله وقتی عماد الملک شفاعت کرد پادشاه شمشیر رو گذاشت کنار و اینجور گفت. این درسته یه داستان در همین دنیا، شما میتونید اینو کاملا منطبق بکنید با داستان قیامت که خداوند میخواد انسانها رو مجازات کنه و پیامبر اسلام شفاعت میکنه، که کاملا حرف در واقع نادرستی است. گفت اگر دیو است من بخشیدمش، ور بلیسی کرد من پوشیدمش، چون که آمد پای تو اندر میان، راضیم گر کرد مجرم صد زیان، صد هزاران خشم را تانم شکست، که تو را آن فضل و آن مقدار هست، لابعت را هیچ نتوانم شکست، زان که لابه تو یقین لابه من است. این مثلا به نظر من مهمترین حرف مولانا درباره شفاعته. شخص به جایی میرسه که لابه او میشه لابه خدا، التماس او میشه التماس خدا، رحم او میشه رحم خدا و مهر او میشه مهر خداوند. به خاطر چی؟ به خاطر که این شخص از خود تهی شده. چون از خودش تهی شده در واقع میانجیگری نمی کنه، خداوند از زبان او خودش با خودش داره صحبت میکنه و داره میانجیگری میکنه. بنابراین به نظر مولانا انسانی که به مقام فنا میرسه، خدا از طریق او رحم خودش رو در جهان نشون میده. این به هیچ وجه دیگه معنا شفاعت نیست، خیلی از شفاعت بالاتر میره. زان که لابه تو یقین لابه من است، گر زمین و آسمان بر هم زدی ز انتقام این مرد بیرون نامدی. اگر این مرد آسمان و زمین رو به هم میریخت من انتقام ازش میگرفتم، خدا داره میگه. ور شدی ذره به ذره لابگر، او نبردی این زمان از تیغ سر، اما چون تو خواستی من بخشیدم. بر تو می ننهی منت ای کریم، لیک شرح عزت توست ای ندیم، این نکردی تو که من کردم یقین، ای صفات در صفات ما دفین. این مثلا یادتون باشه برای بحث بعدی، صفات تو در صفات ما دفن شده، یعنی صفات تو صفات منه، رحم تو رحم منه. تو در این مستعملی نه عاملی، زان که محمول منی نه حاملی، ما رمیت از رمیت گشته ای، خیشتن در موج چون کف هشته ای، لا شدی پهلوی الا خانگیر، اسیر. این عجب که هم اسیری هم امیر، آنچه دادی تو ندادی شاه داد، اوست بس، الله اعلم بالرشاد. خب شفاعت قبول شد، حالا اون بیچاره‌ای که شفاعت در حق او شده ببینیم اون چه کار کرد. وان ندیم رسته از زخم و بلا، زین شفی آزرد و برگشت از ولا. دوستی ببرید زان مخلص تمام، رو به حایط کرد تا نارد سلام. رو به دیوار کرد و دوستیشو با اون آقا قطع کرد که دیگه با هم روبرو نشن. زین شفیع خیشتن بیگانه شد، زین تعجب خلق در افسانه شد. که نه مجنون است یاری چون برید، از کسی که جان او را واخرید. واخریدش آن دم از گردن زدن، خاک نعل پاش بایستی شدن. بازگونه رفت و بیزاری گرفت، با چنین دلدار کینداری گرفت. پس ملامت کرد او را مصلحی، کین جفا چون می کنی با ناسهی. جان تو بخرید آن دلدار خاص، آن دم از گردن زدن کردت خلاص. گر بدی کردی نبایستی رمید، خاصه نیکی کرد آن یار حمید. حالا ببینیم چه جوابی داد. گفت بهر شاه مبذول است جان، او چرا آید شفیع اندر میان. لی مع الله وقت بودان دم مرا، لا یسع فیه نبی مجتبی. من نخواهم رحمتی جز زخم شاه، من نخواهم غیر آن شه را پناه. غیر شه را بهر آن لا کرده ام، که به سوی شه تولا کرده ام. گر ببرد او به قهر خود سرم، شاه بخشد 60 جان دیگرم. بنابراین از نظر مولانا کمال انسان در اینه که شفاعت رو شرک بدونه، یعنی هر کسی میخواد بین او و خدا واسطه بشه، حتی پیامبر اسلام، این رو نپذیره و او فقط یک سویه و یک دله به خداوند روی بیاره. مولانا یک جا دیگه هم درباره شفاعت یک سخنی داره و اون نکته اینه که شفیع واقعی ما خوی خوش خداونده. شفیع واقعی ما عشقی است که خداوند به ما داره. البته مولانا اینو در روابط انسانی مطرح میکنه، میگه در روابط انسانی هم کسانی هستن انقدر والا و کریمن که شما هیچ لازم نیست شفیع پیش اونها ببرید. خلق خوش اونها، خوی نیکوی اونها مهمترین و بهترین شفیع شماست. خیلی بیت‌های زیبایی‌ان. در تو از من عذرخواهی هست سر. ببینید دوستان خیلی حرف جالبیه، یه عذرخواه از طرف من در درون تو وجود داره. اگر من تو رو اذیت کردم دیگه لازم نیست عذرخواهی کنم، چون تو آدم کریمی هستی. عذرخواه من در درون خود توه. کیه اون عذرخواه؟ اون عذرخواه خلق خودته. با تو بی من او شفیعی مستمر، از خواهم در درونت خلق توست. ز اعتماد او دل من جرم جست، رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین. ای که خلقت به ز صد من انگبین. دوستان من میخواستم این بحث رو خیلی مفصل تر تقدیمتون کنم، ولی اجازه بدید که به همین مقدار دیگه بسنده کنیم. خب یه بار دیگه به بیت هایی که خوندیم برگردیم. در بیت 19 و 20 دو تا بیت عجیب ما داشتیم. رحم خود را او همان دم سوخته است، که چراغ عشق حق افروخته است. انسانی که عاشق میشه رحم خودش رو از دست میده. انسان عاشق رحم نداره. من فکر نکنم در تاریخ بشریت تا جایی که من میدونم کسی این جمله رو در باره عشق گفته باشه که عشق رحم رو از بین میبره. از این عجیبتر جمله بعدیه. جمله بعدی اینه که مولانا میگه عشق دوزخ اوصافه. اینی که از تعریفهای عشق از نظر مولاناست. عشق یعنی دوزخ اوصاف، یعنی کسی که عاشق میشه در جهنم عشق تمام صفات خودش رو میسوزونه. بنابراین عاشق صفت نداره. موضوع بعدی که من میخوام برای شما مطرح کنم یک مختصری درباره بی صفت بودن در عرفانه. یکم بحث عرفانیه ولی اشکالی نداره دوستان عزیزم. ببینید دوستان عزیزم، هفته قبل من درباره رابطه اخلاق و عرفان صحبت کردم و گفتم گاهی اوقات عرفان به فراسوی اخلاق میره و من گفتم داستان دقوقی و پادشاه و کنیزک اینجوریان و بعد گفتم این فراسوی نیک و بد رفتن چند تا مبنا داره که من هفته قبل چند تاشونو گفتم. یکی از اون مبناها بی صفت بودن بود که اینو موکول کردیم به امروز که الان برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. یکی از مقامات عرفانی و عاشقانه که مولانا مطرح میکنه در آثار خودش، من اسمشو گذاشتم بی صفتی، بی صفت شدن، بی صفت بودن. وقتی که میگیم بی صفتی، ممکنه که زود ذهن شما بره به طرف این که منظور از بی صفتی از دست دادن صفات منفیه، همون چیزهایی که بهشون میگیم رذایل اخلاقی. خب بله، حتما در عرفان رذایل اخلاقی و صفتهای منفی اونها باید برن کنار و از بین برن، فعلا با اون کار نداریم. از سخنان مولانا به صراحت تمام برمیاد که شخص عارف در سلوک معنوی خودش نه تنها از صفات بد رهایی پیدا میکنه، بلکه به شکل کامل از صفات نیک هم رهایی پیدا میکنه. این دیگه خیلی حرف عجیبیه. اصطلاحاً یعنی شخص عارف یا شخص عاشق به مقام بی صفتی میرسه، او نه صفت بد داره نه صفت خوب داره. مولانا یه جایی در مثنوی میگه انسان‌ها سه گروهن، یکی جوانان، یکی میانسالان و یکی هم پیران. جوانها موی سرشون سیاهه، میانسالان موی سرشون سیاه و سفیده، به تعبیر مولانا دو مو هستن یا جوگندمی موشون، و پیران موشون سفیده. مولانا وقتی که این تقسیم بندی رو انجام میده، تمرکزش رو میذاره روی موی سیاه. از نظر مولانا موی سیاه یعنی صفات بشری. وقتی که میگم صفات بشری، یعنی هم صفات خوب بشری هم صفات بد بشری. از نظر مولانا جوان یعنی کسی که گرفتار صفات بشریه، موش سیاست کاملا. میانسال واقعی کسیه که یه تعدادی از صفاتش رو از دست داده، یه تعدادی از صفات رو داره، این هنوز دموه، هنوز جوگندمیه. و پیر کسیه که تمام صفات بشریش رو از دست داده، بنابراین موی او یک دست سفید شده. دقت میکنید؟ این چیزی که مولانا میگه هیچ ربطی به سن تقویمی نداره. ممکنه یک نوجوان 14-15 ساله طبق این تعریف پیر باشه اگر صفاتش رو از دست داده باشه، و ممکنه یک پیرمرد یا پیرزنی که همه موهاش سفید شده هنوز نابالغ باشه، چون بلوغ هیچ ربطی به سن نداره. یه بلوغی داریم که تو بدنمون یه اتفاقایی میفته، اما بلوغ واقعی یعنی کمال عقل، یعنی رهایی از صفات انسانی، این بلوغ برای افراد خاصی اتفاق میفته. ممکنه جوان باشن، ممکنه پیر باشن. نیست بالغ جز رهیده از هوا، خلق اطفالند جز مست خدا. بالغ یعنی کسی که از هوای نفس رهایی پیدا کرده، بنابراین کسی که هنوز گرفتار هوسه، حتی اگر 90 سالش هم باشه، 50 تا دکترا هم داشته باشه، این شخص هنوز به بلوغ نرسیده است. خب شعرها رو ببینید دوستان عزیزم. شیخ کبوت پیر یعنی موسپید، معنی این مو بدان ای بی امید. هست آن موی سیاه هستی او. هستی رو به معنی وجود نگیرید، هستی رو به معنی صفات بشری بگیرید و معمولا صفات منفی. تازه هستیش نماند تای مو، چون که هستیش نماند پیر اوست. گر سیاه مو باشد او یا خود دموست. هست آن موی سیاه وصف بشر. لطفاً دقت کنید، موی سیاه یعنی صفت بشری. نیست آن مو موی ریش و موی سر، عیسی اندر مهد بردارد نفیر، که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. عیسی در گهواره بود اما پیر بود. ممکنه کسی پیر باشه ولی همچنان در گهواره باشه. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. کهل یعنی میانسال. چون یکی موی سیاه کان وصف ماست، نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. چون بود مویش سپی در با خود است، او نه پیر است و نه خاص ایزد است. ور سر مویی ز وصفش باقی است، او نه از عرش است، او آفاقی است. بنابراین انسانی که هنوز گرفتار صفات بشریه، این انسان عرشی نیست، آفاقیه. آفاقی یعنی مادی، یعنی ناسوتی، یعنی دنیایی. مولانا در یه داستان دیگه که همتون میدونید، داستان نحوی و کشتیبان، اونجا هم به این موضوع اشاره میکنه که در مقام فنا نه تنها صفات ناپسند و حیوانی، بلکه صفات نیک انسانی هم کنار گذاشته میشه. اون وقت نتیجه چی میشه؟ رهایی از صفات بشری باعث رازدانی میشه. خیلی نکته جالبی است. به نظر مولانا برای رسیدن به رازهای حق ما باید صفات بشری رو کنار بگذاریم. دوستان، نحو یعنی علم گرامر، محو یعنی فانی شدن در خدا. مولانا بین محو و نحو یه تقابل خیلی زیبا درست کرده. محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آب ران. این تمثیل از آیین هندو وارد عرفان اسلامی هم شده. مادامی که کسی در دریا دست و پا میزنه، آب او رو توی خودش فرو میبره و غرقش میکنه. وقتی که شخص غرق شد، میاد روی آب قرار میگیره و آب اونو میاره به ساحل تحویل میده، درسته؟ بنابراین مرده به روی آب میاد، ولی کسی که دست و پا میزنه هر لحظه بیشتر به زیر آب فرو میره. به نظر مولانا کسی که محو باشه و تسلیم حق باشه، او بر رو میاد، او از تمام دست و پا زدنها و از تمام خطرات رهایی پیدا میکنه. گر تو محوی بی خطر در آب ران، آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. دوستان، تعبیر مردن از یعنی ترک کردن و رها کردن، از اوصاف بشر مردن یعنی اوصاف بشر رو ترک کردن. این تعبیر متاسفانه امروز از بین رفته، دیگه استفاده نمی کنیم. خب بیتای امروز هم که داشتیم که مولانا میگه عشق دوزخ اوصافه و انسان رو از همه اوصاف رها میکنه. اجازه بدید که بریم سراغ یه تیکه واقعا آسمانی از مثنوی که از درخشانترین شعرهای فرهنگ ماست. واقعا اینو در داستان طوطی و بازرگان با هم خوندیم. مولانا در این تیکه زیبا و عمیق به این نکته اشاره میکنه که عشق ما رو به فراسوی تمام دوگانگی ها میبره، چه دوگانگی های منفی چه دوگانگی های مثبت. عشق راستین انسان رو به فراسوی احسان و شفقت و رحم و مهر و دوستی میبره. بنابراین عشق راستین تمام صفات انسان رو از انسان میگیره و انسان رو بی صفت رها میکنه. این از ویژگی های عشقه. به خاطر این که به نظر مولانا اینجا به یه نکته مهمتر اشاره میکنه، تمام صفات مثبت بشری عارضی هستند و حادثند و ما باید بدونیم تمام صفات حادث و عارضی زودگذر و زوالپذیرند. ما باید از اونها عبور کنیم و به صفات دائمی باقی آسیب ناپذیر برسیم. دل که او بسته غم و خندیدن است، تو مگو کو لایق آن دیدن است. دلی که هنوز اسیر غم و اسیر شادیه، این دل لایق دیدن حق نیست. اگر میخوای حق رو ببینی، از غم و شادی باید فراتر بری. آن که او بسته غم و خنده بود، او بدین دو عاریت زنده بود. غم و شادی دو تا عاریه هن، دو تا امر عارضی هن. ما نباید با امور عاریه‌ای زنده باشیم. انسان باید همه وجودش بشه خنده، نه اینکه گاهی بخنده و خندیدن صفت او باشه. این بیت واقعا ارزش داره یک تابلو جهانی ازش درست بشه. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. دوستان، این برای ما واقعا قابل فهم نیست، چون ما همش توی همین دایره غم و شادی های مرسوم و متداول و متعارف باقی موندیم. اما کسی که تونسته اون ور این غم و شادی ها رو هم ببینه، او داره از یک غم و شادی صحبت میکنه که برای ما خیلی دور از دسترس میرسه. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. اینه که انسان بتونه به جایی برسه که بدون بهار سرسبز باشه، بدون بهار با تراوت باشه. این اصل مطلبه. از غم و شادی نباشد جوش ما، با خیال و وهم نبود هوش ما. حالتی دیگر بود کان نادر است، تو مشو منکر که حق بس قادر است. اون خداوندی که به ما غم و شادی داده میتونه ما رو به فراسوی غم و شادی ببره. بنابراین انکار نکنیم که آن سوی غم و شادی یک میوه های دیگری هم وجود داره. تو قیاس از حالت انسان مکن، منزلا در جور و در احسان مکن. جور و احسان رنج و شادی حادث است، حادثان میرند حقشان وارث است. بنابراین احسان و شادی و بقیه صفات مثبت همه حادثن، زودگذرن و انسان شایسته نیست صفت مثبت عارضی داشته باشه. دقت میکنید؟ بنابراین ما اگر خوشبخت باشیم، به نظر مولانا کار درستی انجام ندادیم، چون خوشبختی صفت ماست. انسان خوشبخت واقعی کسیه که خودش بخت خودش باشه. انسانی که خوشبخت شده با یک مرگ یک عزیز، با از دست دادن پول، با از دست دادن قدرت، با از دست دادن آبرو، خوشبختی از او جدا میشه. ولی کسی که خودش بخت خودش باشه، او رو بگیریم زیر تمام شکنجه‌های جهان لهش بکنیم، خوشبختی در عین ذات او وجود داره. یادی کنیم از پیر فرزانه نیشابور عطار در کتاب منطق الطیر. عطار میگه یه عارفی بود به نام لقمان سرخسی به خداوند گفت خدایا من میخوام آزاد بشم از قید تکلیف، و خداوند او رو دیوانه کرد و او از قید تکلیف آزاد شد. پس ز تکلیف و ز عقل آمد برون، پای کوبان دست میزد در جنون. گفت اکنون من ندانم کیستم، بنده باری نیستم، پس چیستم؟ بندگی شد محو، آزادی نماند، ذره‌ای در دل غم و شادی نماند. به بیت بعدی توجه کنید، این بیت مورد نظره. بی صفت گشتم، نگشتم بی صفت. ببینید یه پارادوکس خیلی عجیب، من بی صفتم ولی بی صفت نیستم. منظورش چیه؟ منظورش اینه که صفات بشری رو رها کردم، صفات خداوندی رو گرفتم. بنابراین اینه که مولانا میگه رحم خود را او همان دم سوخته است که آتش عشق حق افروخته است. نمیخواد بگه این انسان دیگه رحم نداره، نه، او رحم بشری رو از دست داده، رحم الهی رو گرفته، شادی بشری رو گرفته، شادی حق رو که ابتهاج به ذاته اونو به دست آورده. بنابراین از یک چشمنداز بی صفته، از چشمنداز دیگر صفت داره. بی صفت گشتم، نگشتم بی صفت، عارفم اما ندارم معرفت. من ندانم تو منی یا من تویی، محو گشتم در تو و گم شد دوی. بنابراین دوستان، مسئله بی صفت شدن و با صفت شدنه. بی صفت شدن از مقامی و با صفت شدن در مقامی. ما تا آنچرا که داریم از دست ندهیم، آنچرا که نداریم هیچگاه به دست نخواهیم آورد. در واقع چسبیدن به آنچه که داریم دشمن درجه اول آنچه که نداریمه. دقت میکنید؟ بنابراین ما اگر به صفات بشری بچسبیم، حتما به دست آوردن صفات بالاتر رو از دست خواهیم داد. این همون چیزیه که مولانا بهش میگه قرب صفتی. لطفا به این تعبیر دقت کنید، قرب صفتی. قرب یعنی نزدیک شدن به خدا. دو نوع قرب داریم، یک قرب مکانی، الان من نزدیک شما میخوام بیام، از نظر مکانی به شما نزدیک میشم، این یک نوع. طبیعتاً در باره خدا این معنی نداره، خدا جایی وا نایستاده که ما به اون نزدیک بشیم. بنابراین قرب مکانی در باره خدا به طور کلی بی‌معنیه. مولوی میگه قرب به خداوند، تقرب الله، یعنی صفات خداوند رو پذیرفتن. هر قد که ما هم صفت خداوند بشیم، به همون اندازه ما به خداوند نزدیکتر شدیم. کسی که سر تا پا رحم باشه، این انسان به خداوند رحیم نزدیک شده. کسی که سر تا پا راز پوشی و عیب پوشی باشه، به خداوند ستار نزدیک شده. کسی که سر تا پا دوست داشتن باشه، به خداوند ودود نزدیک شده. بنابراین قرب از نظر مولانا قرب مکانی نیست، قرب صفتیه. تشبیه کردن قطب که عارف واصل است، در اجری دادن خلق از قوت مغفرت و رحمت بر مراتبی که حقش الهام دهد، و تمثیل به شیر که دد اجری خار و باقی خار ویند، بر مراتب قرب ایشان به شیر، نه قرب مکانی بل قرب صفتی، و تفاصیل این بسیار است. دوستان، این قرب صفتی همون چیزیه که اسمشو میذاریم فنای صفاتی، و به نظر من عالی‌ترین نوع فنا از نظر مولانا فنای صفتیه. فنای صفتی یعنی این که ما صفات خودمون رو در صفات خداوند در می‌بازیم و دیگه صفات ما به صفات حق تبدیل میشن. دوستان، مثلا فرض کنید یک گله زنبور، یه تعداد زیادی زنبور دنبال شما اومده. ما چون کشاورزادیم خب از این تجربه زیاد داریم، بارها مورد هجوم زنبورها قرار گرفتم من. یکی از راه‌های مختلفی که میشه برای فرار از دست زنبور انجام داد اینه که برید داخل آب، دیگه زنبور اونجا پاش قطع میشه و داخل آب نمیاد. دقت میکنید؟ مولانا از این تمثیل خیلی خوب استفاده کرده. یک استفادهش اینه که میگه منظور من از این زنبور نفسه. از دست زنبور بیرونی اگر بریم زیر آب نجات پیدا میکنیم، ولی اگر اون زنبور تو خودمون باشه، زیر آب که سهله، بالای کوه بریم، به زیر زمین بریم، هر جا بریم اون شر با ماست. بنابراین بهتره که این زنبور درون رو معالجه کنیم و از شر خودمون رو نجات بدیم. و دوم این که به نظر مولانا آب ذکر خداونده، یاد حقه. اگر میخواییم از دست زنبور نفس رهایی پیدا بکنیم، باید به آب ذکر حق پناه ببریم. بر اثر ذکر خدا به تدریج ما به مقامی میرسیم که صفات خداوند رو میپذیریم. اون وقت وقتی انسان به این مقام رسید، دیگه شرها و بدیها به او آسیب نمیرسونن. ببینید چقدر زیباست. اور یعنی لخت. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران بجست. می کند زنبور بر بالا طواف، چون برارت سر ندارندش معاف. بیچاره تا کلشو بیاره بیرون یه نیشی بهش میزنن، میره زیر آب، دوباره زنبور اون بالا میچرخه. آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری، جملگی سر تا به پا. دیگه خودت طبیعت آب رو میگیری، آبگونه میشی. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد، از تو هم گیرد حذر. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خواجه تاش. پس کسانی که از جهان بگذشته اند، لا نیند و در صفات آغشته اند. خیلی زیباست. کسانی که به مقام فنا میرسن نیست نمیشن، لا نمیشن، نابود نمیشن، در صفات خدا آغشته میشن. از یک مرتبه حیات میمیرند، در مرتبه بالاتر حیات زنده میشن. در صفات حق صفات جملشان، همچو اختر پیش آن خور بینشان. دوستان، با ذکر دو تا نکته کوچولو دیگه بحثم رو تموم میکنم. بنابراین مولانا وقتی که میگه اولیاء خداوند صفاتشون رو از دست دادن، رحمشون رو از دست دادن، منظور اینه که صفات نیکوی بشری رو از دست دادن و در مقابلش صفات نیکوی الهی رو به دست آوردن. نکته خیلی مهمی که در اینجا وجود داره اینه که صفات نیکوی بشری مثل علم، مثل بخشیدن، بخشایش، مثل قناعت، نمیدونم، همه صفات نیکوی ما، دوستان عزیزم، با همه خوبی هاشون چند تا آفت دارن. اولین آفتشون اینه که محدودند. علم ما محدوده، عشق ما محدوده، شفقت ما محدوده. دوم اینه که ناخالصن، یعنی به انواع انگیزه های بد آمیخته میشن. سوم این که آسیب پذیرند، یعنی صفات خوب ما در معرض انواع عوارض و آفات قرار دارند و هر لحظه ممکنه که از بین برن. به این دلایل در واقع ما صفات نیکومون همیشه باید نگرانشون باشیم که نکنه اینها رو از دست بدیم. اجازه بدید که مثال بزنم. یه قطره آب اگر بذاریمش روی این میز، این قطره آب مثل آب دریاست، یعنی تمام صفات آب رو داره، ولی کوچیکه، محدوده، در معرض خطره، ممکنه تبخیر بشه، ممکنه جذب زمین بشه و هزار اتفاق براش بیفته. این قطره اگر افتاد توی دریا از بین نمیره، اما بیکرانه میشه، خلوص پیدا میکنه و دیگه نه تبخیر میشه، نه از بین میره و نه هیچ آلودگی پیدا میکنه. به نظر مولانا صفات محدود و ناخالص بشری ما که در معرض خطرن، با پیوستن به صفات خداوند بیکرانه میشن، خالص میشن و آسیب ناپذیر میشن. اجازه بدید 4 تا بیت واقعا فوق العاده رو با هم بخونیم. بریم سراغ رحم. در داستان دقوقی مولانا گفت که اولیاء خداوند رحم ندارن، عشق رحم اونها رو سوزونده. در داستان وکیل صدر جهان بخارا مولانا میگه دو جور رحم وجود داره. یک رحمی هست که به خاطر وابستگیه، به خاطر دلسوزیه، به خاطر انفعال درونیه و حتی به خاطر ضعف‌های ماست. ما به خاطر ضعف‌ها و انفعال‌ها و دلسوزی‌هامون رحم می‌کنیم به دیگران و غالباً هم دیگران از رحم ما حالشون بد میشه، به خاطر اینکه گمان می‌کنن که ما با رحم کردنمون داریم زندون برای اونا درست می‌کنیم. من به شما مهر می‌ورزم ولی یه قفسم براتون درست می‌کنم، تا آخر عمرتون باید از من اطاعت کنید، تا آخر عمرتون مطابق میل من زندگی کنید. از طرف دیگه رحم ما آلوده است به نگرانی. من خیلی ها رو دیدم واقعا دلشون برای دیگران تنگ میشه و میسوزه، ولی همیشه داخل مهربان بودنشون نگرانی وجود داره. دائم نگرانن که نکنه از دست بدیم، نکنه واکنش بدی نشون بدن، نکنه تشکر نکنن. در واقع رحم ما آلوده است به نگرانی و ترس. از طرف دیگه رحم ما تحت تأثیر طمع هم قرار میگیره. اینجاست که مولانا میاد میگه دو نوع رحم داریم، یکی رحم خالق و یکی رحم مخلوق. اجازه بدید با هم بخونیم. ای عجب از سوزشت او کم شود، یا ز درد سوزشت پرغم شود. رحمتش نه رحمت آدم بود، که مزاج رحم آدم غم بود. به یه نکته بسیار کلیدی داره اشاره میکنه. مزاج یا مزاج رحم انسان غمه، یعنی ما در درون عشقمون غم وجود داره. همیشه عشق ما آلوده است به ترس و نگرانی و این اصلا عشق زیبایی نیست. هر عشقی که توش ترس وجود داشته باشه به نظر من عشق درستی نیست. عشق در ذات خودش از ترس فارغه. ببینید مولانا چی میگه؟ ترس مویی نیست اندر کیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. هرگاه که عشق به ترس آلوده بود یا با ترس آمیخته بود، معلوم میشه که این عشق در ذات خودش دارای وابستگیه و ما رو به طرف مقابل به شکل بیمارگونه بسته. عشق باید لزوماً حامل و شامل و واجد شادی و آزادی باشه. رحمتش نه رحمت آدم بود، که مزاج رحم آدم غم بود. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. یه رحمتی داریم که پر از غصه است، یه رحمتی داریم از غم و غصه پاکه. بنابراین وقتی مولانا میگه اولیاء خدا رحمشون سوخته شده، منظور رحم آلوده به غصه است، رحم آمیخته با اندوه، اونو از دست دادن. اما رحمتی به دست آوردن که این رحمت به هیچ چیزی وابستگی نداره، رحمت محضه. من همیشه تنها مثالی که یادم میاد گله. گل بوی خوب داره، شما فحش بهش بدید بوی خوش بهتون میده. با سیلی بزنید به گل بوی خوش بهتون میده. پرپرش کنید بوی خوش بهتون میده. بذارید زیر پاتون، لهش کنید، بعد کفشتون رو بو کنید، بوی خوشش رو به کفش شما داده. به خاطر اینکه وجودش بوی خوشه. انسان‌هایی هم هستن که سر تا پا مثل حق میشن مهر، میشن رحمت، میشن مهربانی. اونها دیگه غم و غصه، ترس و طمع، تجارت، اندوه، وابستگی داخل رحمشون نیست، آزادن. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. رحمت بیچون چنین دان ای پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر. این یک رحمت بیچگونه است، یک رحمت بلاکیفه، یک رحمتیه که کیفیتش رو نمیشه مشخص کرد. پس دوستان لطفاً از بی صفت بودن نترسیم. ما صفات محدود بشری رو از دست میدیم با نزدیک شدن به حضرت حق، اما امیدواریم که صفات او رو بدون توهم، بدون غرور و بدون هیچ گونه خودخواهی به دست بیاریم. آخرین نکته‌ای که بگم و به نظرم یک جلسه کامل وقت میخواد اینه که به نظر مولانا ما برای این که خودمون رو بشناسیم باید تمام صفاتمون رو کنار بذاریم. دوستان صادقانه میگم نمیفهمم این حرف چی میخواد بگه. ما برای که بتونیم ذات پاک صاف خودمون رو ببینیم باید تمام صفات بشری رو کنار بگذاریم. بعضی از فیلسوفان قرن بیستم گفتن که در واقع عشق به صفت و به یک امر عارضی تعلق میگیره، به جوهر تعلق نمیگیره. ببینید مثلا شما میگید که من عاشق عسلم، من میگم که حتما مزه عسل رو دوست دارید، میگید نه اتفاقا عسل خیلی هم بد مزه است. میگم پس حتما بوی عسل رو دوست دارید، میگید نه من اصلا بوی عسلم دوست ندارم. میگم شکل عسل رو دوست دارید، میگید نه شکلش هم دوست ندارم. میگم لزج بودنش رو دوست دارید، میگید نه. هر چی میگم میگید نه، میگید من هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم، خود عسل رو دوست دارم. خب فیلسوفان قرن بیستم یه عدهشون میگن که این معنا نداره. عشق به عسل یعنی عشق به مزه عسل، عشق به بوی عسل، عشق به رنگ عسل یا به یکی از ویژگی‌های عسل. بنابراین عشق به خود جوهر تعلق نمیگیره، به یکی از اعراض جوهر تعلق میگیره. مثلا شما میگید که من علی رو خیلی دوست دارم، میگم حتما قیافش رو دوست دارید، میگید نه اتفاقا مردش رو ببر اون ریختش رو من اصلا نگاش میکنم حالا به هم میخوره. میگم پس اخلاقش رو دوست دارید، میگید نه بابا یک اخلاق گندی داره اصلا نمیشه دوستش داشت. میگم خب نژادش رو دوست دارید، میگید نه. میگم علمش رو دوست دارید، میگید نه هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم، من خود علی رو دوست دارم. خب میگن نمیشه، ولی مولانا میگه این میشه و اتفاقا عشق واقعی اینه. عشقی که به صفتی از صفات ما تعلق میگیره عشق واقعی نیست، باید عشق به خود تو تعلق بگیره. این یه مبنای عرفانی داره. مبنای عرفانیش اینه که ورای این بدن، ورای این ذهن، ورای این فرمها و نامها و صفتها یک وجود سر تا پا نور و آگاهی وجود داره که هیچ کدوم از این صفاتی که ما در عالم بشری میشناسیم به او تعلق نمیگیره، که اکارت تولو مفصل در این باره صحبت میکنه، عرفای دیگر هم صحبت میکنن. عارفانی که گفتن ما اون نور درون انسان رو دیدیم، عموما میگن نور خورشید در مقابل اون نور واقعا فروقی نداره، یعنی در درون هر انسانی خورشیدی است که خورشید بیرون در مقابل او هیچ فروقی نداره. ظاهرا مولانا به او داره اشاره میکنه، به اون هسته اصلی وجود ما که عین آگاهی و شادیه. در فرهنگ اسلامی بهش میگیم روح خداونده. با یه تیکه فوق‌العاده درخشان حرف خودم رو تمام میکنم. از هواها کی رهی بی جام هو، ای زهو قانع شده با نام او. از صفت و از نام چه زاید خیال، صفت و نام خیال تولید میکنه. وان خیالش هست دلال وصال، دیده ای دلال بی مدلول هیچ. تا نباشد جاده نبود قول هیچ، هیچ نامی بی حقیقت دیده ای. یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، اسم خواندی رو مسما را بجو. مه به بالا دان نه اندر آب جو. دوستان این سه بیت در خودشناسی قوقا کردن واقعا، اگر من میفهمیدمش خیلی بیشتر واقعا خوشحال میشدم. با اینکه نمیفهمم میدونم یه حرف مهم داره میگه واقعا. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود را ز خود هین یکسری. اگر میخوای به خودت برسی، خودت رو از خودت پاک کن. همچو آهن زاهنی بیرنگ شو، در ریاضت آینه بیژنگ شو. در قدیم از طریق آهن آینه رو درست میکردن. تکنولوژی این که از طریق شیشه تولید کنن خیلی نیا نبوده یا کم بوده. آهن و صیقلی میزدن و آینه درست میکردن. در درون هر آهنی یک آینه وجود داره. وقتی ما آهن بودن آهن رو با صیقل میسابیم و از بین میبریم و میزداییم، اون وقت یه آینه از درون آهن بیرون میاد. ما هم آینه‌ای در درون خودمون داریم. کنار گذاشتن نامها و صفات در واقع یعنی رفتن به طرف اون آینه وجود. و بیت بعد که دیگه درخشانه به تمام معناست. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. اگر میخوای خودتو ببینی، خودتو از صفتهای خودت پاک بکن. امیدوارم یه کسی پیدا بشه که اینا رو بفهمه و برای ما توضیح بده. خودتون لطفا در این بیت ها تأمل بفرمایید.